امراض غدد و اندوکرینولوژی در ارتباط با بیماری دیابت نکات بسیار ارزشمندی را گفتند. گفتند که اگر قند خون و شکر خون کنترل نشود، ما در زندگی دچار مشکلات بسیار زیادی میشیم و این اختلال در قند خون میتونه اختلال عملکرد در بسیاری از ارگانهای حیاتی بدن ما را به وجود بیاره و اختلالاتش هم اگر کنترل نشود، ضایعاتی که ایجاد میکنه ماندگار و طولانی مدت خواهد بود. تأکید شد که درمان قطعی نداره، اما باید کنترل شود. میتونیم با کنترل مناسب یک عمر طبیعی و یک زندگی کاملا نرمال و سالم داشته باشیم. خطر اپیدمی و گسترش روز افزون دیابت بارها و بارها تأکید داشتند و مهمترین مسئله در ارتباط با دیابت و مهمترین خطر گفتند که مشکلات قلبی و عروقی است و در طول درمان و کنترل هم ما زیادتر باید مراقب مشکلات قلبی و عروقی به خاطر دیابت باشیم. برای همین تأکید شد که غیر از دواها، فاکتورهای دیگی مثل شیوه زندگی که باید تغییر بکنه، لایف استایل ما باید تغییر بکنه، دوری از دخانیات و سیگریت و چلم و هر رقم دود داشته باشیم، کنترل فشار خون باید منظم باشه، چربی خون اگر یک کسی داشته باشه باید منظما کنترل شوه، فعالیت و تحرک لازم، ورزش و فعالیت بدنی منظم و همیشگی و طولانی مدت و در طول زندگی باید وجود داشته باشه، شرایط روحی مناسب دکتر صاحب اشاره کردن که بسیار مهم است، شاد بودن و دوری از استرس ها و تشویش ها و تغذیه مناسب، و اشاره داشتن که به هر حال این مشکلاتی مثل دیابت و شکر خون حتی به عنوان بیماری سایکوسوماتیک یاد میشه، یعنی بیماری که هم مسائل جسمی اونجا نقش داره و مشکل است و هم مسائل روحی و روانی. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، نقاط جالبی در قسمت اول برنامه اشاره شد که نقطه عمدیش ای بود که برای کنترل و درمان دیابت و مرض شکر فقط مصرف دوا و دارو نیست، بلکه بسیاری از فاکتورهای دیگی اینا باید رعایت شوه و ما باید این مسائل مراعات بکنیم تا مشکلات مثل دیابت و یا بد شدن و عوارض بسیار جدی و خطرناک دیابت و مرض شکر نداشته باشیم. اینال دکتر صاحب، این مریضی و اختلال شکر قند خون چرا و چگونه با وجود میاید؟ یک مختصر معلومات بدین.
ببینید، بیماری دیابت یک بیماری مولتی فاکتوریال هست، علل مختلفی باعث ایجاد این حالت میشه. از اینجا که شروع بکنیم، خود لوزالمعده میزان ترشح انسولینش به نسبت اون عدد قند بالاست. خب یه سری از داروها اومده توی این قسمت کارایی داره. در دستگاه گوارش ما جذب مواد غذایی بیش از اون حد یک فرد نرماله. خب یه سری از داروهای جدید ما اینجا اومدن و کارایشون رو اثبات کردن.
بله،
کبد معمولا مخصوصا در هنگام شب میزان زیادی قند تولید میکنه و خود این تولید کبدی قند در هنگام شب کمک میکنه که قندهای ناشتای ما بالا باشه. به همین خاطر هم هست که ما معمولا به بیمارای دیابتی توصیه میکنیم شام شبشون رو خیلی زودتر میل کنن، شام سنگین نخورن و هرچه به زمان خواب نزدیکتر میشن از مصرف غذاهای کالوریدار پرهیز کنن.
بله،
یه مشکل دیگه هم که ما در دیابت داریم در خود کلیه هست که حالا در درمان نوین توضیح میدم یه سری از داروها اینجا اثر میکنن و کلیه ها یه مقداری در دفع قند یا گلوکوز از گردش خون دچار اختلال هستن. و اصلی ترین مشکلی که ما داریم که بحث چاقی هست، در پدیده چاقی که اتفاق میفته به همون میزان انسولینی که در بدن تولید میشه مقاومت نشون داده میشه و عضلات و بافت چربی قادر نخواهند بود گلوکوز رو به داخل خودشون بکشن و گلوکوز اجازه ورود به سلولهای چربی رو نداره و بنابراین در جریان خون و باقی میمونه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. در این لحظات پایانی میخوایم یک سوالی بپرسم، گرچه انشاءالله ما در ادامه به هر حال راجع به درمان ها صحبت میکنیم. امروزه در جامعه بعضی افراد پیدا شدن از اقشار مختلف، حتی ممکنه بعضی در جامعه پزشکی باشن، با تحصیلات، بدون تحصیلات آکادمیک، صحبت های را مطرح میکنن که برای درمان و معالجه دیابت و مرض شکر نیاز به دوا و درمان دارویی نیست. آیا این درست است؟ در ارتباط اگر یک معلومات بتین ممنون میشیم.
چند تا احتمال اینجا میتونیم مطرح کنیم. اولا اینکه بیمارانی که قند خون بالایی ندارن میتونن به راحتی با رژیم غذایی و ورزش بیماری دیابت رو تحت کنترل کنن و به اون اعداد و ارقامی که ما میگیم گول آف تریتمنت یا هدف درمان هست به اون اعداد برسن. یکی این مسئله است که ممکنه در قندهایی که بالا نباشه بشه این کار رو کرد.
بله،
مثلا حتی بیماری که چون ما عدد 126 و بالاتر رو دیابتی محسوب میکنیم، ممکنه یه مریضی که یه مقدار چاق هست، فعالیت کمی داره، قند 145 150 داره، بتونه با رژیم و ورزش یه همچین کاری رو انجام بده.
بله،
ولی این که با ورزش به تنهایی اعداد قند بالا رو بتونیم کنترل بکنیم، نه اینطوری نیست. لایف استایل و کنترل وزن و رژیم غذایی مناسب نهایت اون معدل قند ایوانسی ما رو نهایت 1 تا 2 تا میتونه پایین بیاره. یعنی بیماری که قند اصطلاحا بیماران میگن قند سه ماهشون، مثلا قند سه ماهشون 10، این در نهایت با تلاش زیاد میتونه ایوانسیش رو تا 8 پایین بیاره با رژیم غذایی و ورزش، ولی نمیتونه به اون اعدادی که ایدئال هست برسه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگر نداریم، ادامه بحث که مخصوصا راجع به درمان ها خواهد بود برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی خیلی قبل از مرگ
چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه هست ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان پژواک قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
در قسمت اول داستان پژواک شنیدن که امیر از سرک مردی را با خودش به خانه میاره که او مرد فقط یادش است که انجینیر است. امیر بارها و بارها سعی کرد به طریق مختلف حافظه انجینیر را به کار پرته، ولی موفق نمیشه. او فقط به یاد میاره که نام زنش منیر است. همسر امیر به خانه میایه و او هم میخواید کمک کنه تا انجینیر از این وضعیت اسفبار نجات پیدا کنه. حال بشنوید ادامه این داستان را.
من چقدر وقت دارم که باید بیارم؟
تشویش وقت نکن، هر چقدر که بخوای وقت داری.
میترسم اگه دیر یادم بیایه شما مرا تحویل پلیس بدین.
ما هیچ وقتی کار نمیکنیم، خاطرتان بیخی جمع جمع باشه. شما جای پدرم یا شایدم جای بیدر کلانترم هستین.
خواهش میکنم به دیوانه خانه تلفن نکنین، من دیوانه نیستم.
چی میگی؟ من میخوایم به یکی از رفیقایم تلفن کنم.
میترسم فکر کنین که من دیوانه شدم، اما به خدا من فقط همه چیز از یادم رفته.
خب امیر فعلا تلفن نکن، بان که خاطرش جمع شد.
چی گرفتار شدم؟ بسیار خب، فعلا تلفن نمیکنم.
ببینین شما تا زمانی که اینجا هستین، تا چیز نامده باشه در خانه ما میمانین، خاطرتان بیخی جمع جمع باشه. ما هم خوشحال میشیم به شما کمک یه چیز یادتان بیایه.
خب بخیزیم برم دو تا میستم که یک ذره استراحت کنی، همه چیز یادت میاد.
انشالله
بچشم. بگین
میگم مینا اگه یه چیز یادش نیاد چی؟
خب یکی دو روز برش وقت میدیم، شاید یادش بیه.
راستش من یکم شک پیدا کردم که یادم واقعا کل چیزها رو فراموش کرده. دیدی چه اصرار داره که با پول حرفیش نکنیم؟ میگم روانش کنیم دیوانه خانه، فقط بگو یکی میخواه حس ترحم ما رو جلب کنه. من یکی تو احساس دارم.
آخه چرا باید همه تو کار کنه؟ چی مجبوریت؟
یکی از این نفر هاییست که با از خانوادش قهار کرده آماده بیرون، جایی نداره که اونو پیشان شون. بازی میکنه سیار
بلاخره سرده از میان سال که زیادتر است. فکر نمی کنم که متیار آدمی باشه.
البته من از این مسافرها سیبتیم تا سوار تاکسی میشن ببخشن، ممکن است که لطفا مرا تا دان دروازه خانم برسانین، من بکسک پیسه خودم نامویت. بعضی هاشون بری میگن که سلای بزنم و ازشون پول نگیرم، بعضی هاشون میخواین که من مجبور تا دان خانه سانم شن. یک دفعه که دستش من روی قلبش گفت این حال میمورم، تو رو به خدا تا دان خانم برسون. رساندمش. یک دفعه دیگه هم با هم برابر شدیم، سوار تکسیم شد، همین فیلم بازی کرد.
آخه تو بروش ناوردی که؟
نه من بروش ناوردم.
با پیرا خیلی بیتوجهی میشم.
راننده تکسی ها مموتو بیتوجهی میشم.
جدی گپ میزنم امیر، شوخی که نیست.
ببخشید. خوب شد. یا برم خط بینی بکشم.
من هر وقت پیر مردا و پیر زنا در سرک میبینم از پیر شدن خودم میترسم، دلم یک رقمک میشه از فکری که ما هم یک روز پیر میشیم.
لا حول ولا. تو از حال به خاطر 30-40 سال بعد غم میخوری؟ من نمیمانم که خودت پیر شوی.
چی بگویم، تو مرد هستی و نمیتونی حس کنی که من چی میگم. تو چیزی را که من میبینم در سرک اصلا نمیبینی و حسم نمیکنی. ای دفعه نسرک که برآمدی یک دفعه خوب دقت کن با پیرمردا و پیرزنا. هیچ کس بهشان توجه نداره. فقط بگو یه بیچاره اصلا ندارن.
میگم وقتی که از خواب بیدار شد برش میگم که کرتیش بته که به کت بند آویزان کنم.
که چی شبه؟
اگه حاضر نشد بته معلوم میشه که فیلم بازی میکنه برای ما، نقش بازی میکنه.
خب از کجا معلوم میشه تیر از کجا باید بفهمی؟
خب ایتو نفرا معمولا نمبر تلفن و حتی نشانی خانه دریب کرتیشان یا دبکسک پیسیشون نگاه میکنن. اگه اتفاق بدی برشون افتاد یک نفر بتونه به خانوادهشون خبر بده. اگه به هیچ قسمی حاضر نشه که کرتی خود بته معلوم میشه که نمبر تلفن و نشانی خودش تجربه کرتیش هست.
هی با اگه متوکبود میتونست بره امشب در مسافرخانه خواه کنه.
ایتو آدم ها معمولا پیسه ندارن، خانوادهشون نمیمونن که پیسه با خودشون داشته باشن. مبارم ببینم که چی میکنن.
شما خوب خواب کردین؟
خوابم نمی آمد، پریشانی نماند خواه کنم. یک کمی پیر شدم، در چورت بودم، در چورت فکر بودم، همه رو چورت میزنم، ولی وقتی میخواییم بکنم خواهم نمیایه.
انجینر وقت خوابت که برسه خب خوابت نبره. هنوز یادت میایه؟
نه وقتی رمی بود دارم سه تا بچه.
خیلی خوب است که یادتان آمده. بازم چیز دیگه یادتان آمده یا نه؟
کوشش کردم که مجسم کنم در خانه خودم ازم.
خوب
مثلا میخوایم تابلت خوی خوده بخورم. باید یک از اولادای خود صدا کنم، اما هرچی فکر کردم نام اولادایم یادم نیامد. اما یادم آمد که من از دخترم یک نواسه دارم، یک دختری که امویایش دو مصبی بسته میکنه.
خب نامش یادت نمید؟
نه نمیفهمم. مره چه مرگ زده من نمیفهمم.
خدا نکنه، چرا گپ میزنین؟ اصلا پروا نداره، دیگه وقت شده که نان بخوریم. نه
راست میگی مینا جان، نان شب تیار است؟
بله آماده آماده است.
راستی نمیخوای کرتیده بکشه اینجینر؟ کرتی تو بده که روی کت بند.
نه من با کرتی راحت تر هستم.
با کرتی واقعا راحت تری؟
بله راحت هستم دیگه.
آخه مگه میشه آدم در خانه با کرتی راحت باشه؟ در خانه خود وادنان کرتی در جانت بود؟
یادم نمیایه که من در خانه چی کار میکدم. اما با کرتی راحت تر هستم، این قسمی بهتر است.
امیر گفت که راحت تر است دیگه، لیاز خدای لایش کو بس است. بریم که نان بخوریم.
خیلی خوب ما تسلیم. بریم
امیر.
بله.
جان
بله.
تنبانه برش بده، با پتلون خو نمیتونه بیچاره راحت باشه و خو کنه.
این نفر احتمالا مثل همین قدیمی ها زیر پتلونش یک تنبان باید داشته باشه دیگه.
خب شایدی مثل دیگه قدیمی ها نباشه، فرق داشته باشه.
بله خب انجینر است دیگه. من رفتم.
بله صاحب.
برخواه که کرتی پتلونت میکشه انجینر؟
بله میکشم، به خاطری که اوتویش خراب نشه.
خب پس یه تنبانه بگیرین که هر وقت خواستین خواه کنین.
تشکر من همی قسمی راحت هستم، من زیر پتلونم تنبانم دارم.
بسیار خوب خیلی شبتان خوش دیگه.
شب بخیر.
راستی
ببخشین که من مزاحمتان شدم.
ای چی گپ هست این یه صاحب، یادتان نروه که تشنا بوده اون جسمه جاش برتن نشان دادم.
بله بله، شب بخیر.
چرا از سوراخ دروازه اتاق سعی میکنی؟ امیر؟
تو چوب باش، بدلونشه کشید من بالای سرش.
بیا اینجا امیر، بعد از بیا دیگه، کار خوبی نمیکنی، کارت خیلی بد است که اما تو پتکی میگیری سعی میکنی. بیا دیگه خوششو.
خواه قنق نزن، خیلی خوب، بیا بریم بریم.
ای بابا، میگم تو هنوز فکرت مشغولی است که این آدم راست میگه یا نه؟
خب بله، من باید از کار این آدم سر در بیارم، باید بفهمم که چیه. پس
خب چه فرقی برای تو میکنه؟ اگه تو بری دست جیب آدم بکنی، پتلونش بگیری، نشانی خانه‌ش یا نمبر تلفنش پیدا کنی، خب ما بازم حسم نسبت به این مرد تغییر نمیکنه. اصلا مهم نیست که راست میگه یا دروغ، مهم است که او به ما پناه آورده و به کمک ما نیاز داره.
ولی خب بر من مهم است که بدانم این نفر راست میگه یا دروغ. بان کار خودم بکنم دیگه، مینا بان دیگه.
امیر جان، حتی اگه دروغ هم گفته باشه، حتی اگه نقشم بازی میکنه، ما وظیفه ما ایست که کمکش کنیم. آدمی هم نیست که پریشان باشیم که اگه در خانه باشه مبادا یک وقت خودم بلای سر ما بیاره. ای پیر مرد راست یا دروغ، به هر حال به کمک ما تو نیاز داره. امیر جان یکم دقت کن، حتی اگه معلوم شوه که بر ما نقشم بازی میکنه، ما نباید بروی خود ما بیاریم. فهمیدی؟
خیلی خوب، ولی ما باید بفهم که راست میگه یا دروغ یا نه.
اصلا چی فرقی میکنه که این آدم امشب یا دو شب دیگه هم اینجا باشه؟ شاید واقعا به قول تو با خانواده خود قهر کرده باشه. خب برش امکان بتیم که خانوادش نازش بکشه کمکی، شاید دفعه بعد خانوادش بیشترک برش توجه کنن. ما حتی میخواییم برش بگویی که بازم میتونه بیای خانی ما، قدمش روی چشم، برش شرایطی مهیا میکنیم که خانوادش نازش بکشه تا قدرش بفهمن دیگه.
لا اله الا الله، چی میگی مینا؟
امیر، ما هم یک روز پیر میشیم، میره فکرت باشه؟
خب بله، همه پیر میشم.
چی بگویم، با او روز فکر کو، با خدا ما در این دنیا هر قسم رفتار کنیم، پشواکش به خود ما بر میگرده. امیر جان، ما خوشم نمیه که تو دست کنی در جیب کرتیش یا در جیب پتلونش. دلم میخواه فکر کنم که او راست میگه، تو به خاطر من که شده دست در جیب کرتی پیر مرد بیچاره نکو. درست میگم امیر؟ قول میتی برم؟
تو کی گفته برات فرق نمیکنه اون راست میگه یا دروغ، درست است؟
آخه کی بعدش میایه که همه کی گپایشه که میشنوه راست باشه.
داستان‌های تمثیلی را شنونده بودید. همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. و لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان، از شما خوبان شنونده دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 35 دقیقه می‌باشد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می‌فرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. تسلیت عرض می‌کنیم سالوز شهادت هفتمین امام معصوم حضرت امام کاظم علیه السلام را خدمت همه شما دوستان. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقادات سازنده‌تون را مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794 717 1744 در افغانستان و 3000
826 در ایران. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. واکنش تند معاون ریاست جمهوری افغانستان به نامه هشدارآمیز وزارت خارجه آمریکا به مقامات افغانستانی در خصوص مسئله صلح این کشور. و جزئیات دیدار رئیس خبرگزاری صدای افغان با معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. امروز 19 اوت سال 1399 هجری خورشیدی بنابر با 25 رجب سال 1442 هجری قمری مصادف با 9 مارچ 2021 میلادی سال روز شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام است. امام کاظم علیه السلام در مکتب بزرگ علمی پدرشان حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که دانشمندان بسیاری در او حضور داشتند شرکت می‌کردند و با بهره‌مندی از فضایل پدر در صفات و ویژگی‌های عالی اخلاقی همچون پارسایی، استقامت، شجاعت و عدالت‌خواهی الگوی برجسته شدند. امام کاظم علیه السلام حدود 35 سال امامت مسلمانان بر عهده داشتند و مدت زیادی از این سال‌ها را در حبس و تبعید گذراندند. این شرایط نشان می‌دهد که در دوران ایشان سختگیری حاکمان عباسی و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام افزایش یافته بود. آنچه امام کاظم علیه السلام را ضد شرایط موجود برمی‌انگیخت نظام فاسد سیاسی و اجتماعی حاکم بر مسلمانان بود و در چنین موقعیتی امام علیه السلام بر آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی مردم می‌افزودند و روش حاکمان بنی عباس مغایر با ارزش‌های اسلام می‌دانستند. هارون الرشید از خلفای عباسی حاکم وقت که نمیخواست مردم از دریای بیکران علم و فضیلت حضرت امام کاظم علیه السلام بهره ببرند، طی دسیسه ایشان در زندان مسموم کرد و آن حضرت در سن 55 سالگی در سال 183 هجری قمری به شهادت رسیدند. مجددا تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما دوستان. در برنامه روز گذشته انعکاس در مورد خبرهایی گفتیم که از نامه وزیر خارجه آمریکا به مقامات افغان منتشر شدند. وزیر امور خارجه آمریکا در نامه هشدارآمیز رئیس جمهوری افغانستان را به پذیرش دولت موقت یا حکومت مشارکتی با طالبان دعوت کرد. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در نامه‌ای به محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که از سازمان ملل متحد تقاضا کرده برخی کشورهای منطقه در نشست هفته‌های آتی پیرامون گفتگوهای صلح افغانستان شرکت کنند. بر اساس اعلام این رسانه در این نامه 4 پیشنهاد برای روند صلح افغانستان ارائه شده. همچنین در نامه آنتونی بلینکن از ترکیه خواسته شده تا میزبان مذاکرات آتی صلح افغانستان باشد. همزمان با این گمان زنی ها سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم اعلام کرد که درباره خروج نظامیان این کشور از خاک افغانستان هنوز تصمیمی گرفته نشده و همه گزینه ها روی میز است. طرح ای گمان زنی ها در حالی است که خلیلزاد پس از غیبت طولانی مدت در جریان انتقال قدرت در قصر سفید روز دوشنبه هفته گذشته وارد کابل شد. زلمه خلیلزاد در جریان سفر 3 روزه خودش به کابل درباره یک طرح حکومت مشارکتی با طالبان با سیاستمداران افغان از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهور، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور سابق، مارشال عبدالرشید دوستم، محمد کریم خلیلی و محمد محقق دیدار و با اونا توصیه کرده که هرچه زودتر دیدگاه های خودشان درباره این طرح با وی اعلام کنند. با نوشته برخی منابع خبری در حال حاضر بحث مهم خلیلزاد با رهبران سیاسی و دولتی برای توافق بر سر مشارکت طالبان با سهم 50% در قدرت است. اگرچه زوایای طرح جدید دولت آمریکا در افغانستان کاملا روشن نیست، اما آنچه از گزارش‌های رسیده برمی‌آید میشه ایطوری برداشت کرد که زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان با کنار گذاشتن توافقنامه دوحه که در دوران ترامپ برای توافق و در نهایت اجراش بارها به افغانستان و کشورهای منطقه سفر کرد، این بار با طرح جدید بایدن به افغانستان سفر کرده. در واقع دولت بایدن با کنار زدن طرح ترامپ در افغانستان به اصطلاح به دنبال نشست شبیه نشست بن برای ایجاد حکومت مشارکتی در افغانستان است. معاون اول رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در مراسم هفتمین سالگرد درگذشت مارشال فهیم، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان در کابل، ضمن اظهار مخالفت شدید با مفاد طرح صلحی که اخیراً از سوی زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان به رهبران این کشور در کابل ارائه شده گفت، در نشست با هیئت آمریکایی با اونا گفتیم که برای خروج از بنبست مذاکرات و صلح صحبت میکنیم، اما انتخابات و حق رأی را به هیچ عنوان نمیتونیم از مردم بگیریم.
شما از طریق رسانه‌های جمعی خبر شدین که نامه به رئیس جمهور افغانستان سپرده شده بود و بعد این نامه از امو مجراهایی که باید ما را زیر فشار قرار بتن به بیرون درس کرده و سرایت کرده. ما با هیئتی که از امریکا تشریف آورده بود سر چی صحبت کرده؟ اول قبل از این که ما به محتویات از این صحبت ها بسیار به صورت اختصاری بپردازم، رابطه ما با دنیای غرب با امریکایی‌ها یک رابطه بنیادی است، استوار به منافع است، استوار به احترام متقابل است، ولی هر لحظه که درک وجود داشته باشه که این منافع درش احترام وجود نداره یا منافع اساسی بنیادی آنچه که در انگلیسی برش کور انترست گفته میشه ای زیر پای گذاشته شوه، ما ملت خود را در جریان میگذاریم و نوع رابطه با آن که ما از دید مالی و اقتصادی و نظامی ضعیف هستیم، اما یکی از ویژگی‌های همین ملت است که از دید عزت هیچگاه فقر باعث نشده که خود کمتر از دیگرا دیده باشه. ما عزت خود هیچ وقت به سازش نمیگذاریم. فقر ما، تنگدستی ما، اتکای ما به دنیای بیرون معنای ازیر نخواد داشت که تمکین کنیم راجع به خواستهای نامشروع. ما با امریکایی‌ها دو روز که حدود 4 ساعت میشد بحث داشتیم. روز اول راجع به ای که چطور بنبست موجود بشکنه. در ارتباط شکستن بنبست موجود ما یک تا حرف طلایی، یک تا خط غیر قابل سازش با امریکایی‌ها پیشنهاد کرده و اوی است که اصاره مبارزه مردم افغانستان، خواسته توده ها، ملت افغانستان و همین نظام که وجود داره ای است که ما حق رأی از مردم افغانستان سلب کرده نمیتونیم. تحت هیچ شرایطی، به هیچ بهانه و زیر هیچ دسیسه ما ملت ما را از حق رأی دهی سلب کرده نمیتونیم. امروز ملت ما شورای ولایتی خود انتخاب میکنه، شورای ملی خود انتخاب میکنه، هر از 5 سال زعیم ملی خود در رأس حکومت انتخاب میکنن. اگر مشکل در وجود رأس حکومت است، ما اگر بر اصل به توافق برسیم که عبارت از انتخابات است، سر مسائل دیگهش کلش تکنیکی است و ما سر مسائل اصلی معامله هم نمیکنیم، سازش هم نمیکنیم، عقب هم نمیریم. شما از ما میخواین که تصامیم سخت بگیریم. یکی از تصمیمای سخت همی است که قانون اساسی افغانستان که افراد کتله ها را به یک جمع هم فکر تبدیل کرده و به ما فخر ازیر داده که افغانستان به عیس یک احساس همگانی تمثیل کنیم، ما سر از این قانون اساسی پا نمیگذاریم. سر اصل انتخابات اگر طالبا به توافق میرسن، رئیس جمهور دوره آخرش است، ما سر تاریخ انتخابات میتونیم که حرف بزنیم. سر از این که انتخابات نظارت شده ترین انتخابات تاریخ بشر باشه ما میتونیم گپ بزنیم، ولی به معامله در یک اتاق بین 20 نفر که باز بیایه نسخه انحلال قانون ما را و نظام ما را و دستاوردهای ما را و از همه مهمتر حق رای از توده افغانستان بگیره ابدا.
معاون رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرد اگر کسی بخواهد خواسته های خودش را بر ما تحمیل کنه باید بدانه که در اسلام نگفتن در برابر ظلم یک اصل است و ما ایستادگی خواهیم کرد.
گاهی وقتا از ما سوال میشه که اگر خدای نخواسته که ای کار شد، باز ما میگم اگه ای کار شد حداقل ما یک فرد یک زبان داریم، ما در دین خود الگوهای داریم. نگفتن در تاریخ ما در برابر ظلم اصل است. اگر اون تو لحظه آمد شاید با ده ها نفر، صد ها نفر، میلیون ها نفر نمیفهم، ولی ما به حیث یک مسلمان باز مثل امام حسین استاد میشم که نه، بازو وقت سینه چاک چاک از مرمی پاکستانی و طالب شرف داره نسبت به ای که ما به سرنوشت قوم خود معامله کنم و بگویم تو حق رای نداری، از این بابات مدرسه اقانیه میایه از تو امتحان دین میدید. یکی از این بندها چیست؟ یکی از این بندهایی است که ما نیاز به ایجاد شورای عالی شریعت داره. کشوری که در دامنش مولانا زاده شده، ملتی که نام فرزندش امام ابو حنیفه است. حالا دو تا ملا از مدرسه اقانیه بیایه و ما را بگویه که بیا از سر ما لیسانس مسلمانی میتونه. ما در پای از این سند ننگ ابدا امضا نخواد کرده. بگذاریم که واضح باشه، اگر فرد با قیام بانم امضا نمیکنه و بله هم نمیکنه تحت هیچ شرایطی، بله طالبان یک واقعیت هستن، یا تلخ یا شیرین، ما حاضر هستیم که امرایشان صلح کنیم، ولی صلح سه نوع صلح هست. صلح عامرانه، ما صلح عامرانه را نه در بود داخلیش قبول دارم نه در بود خارجیش. در اصطلاح صلح سازا پترونج پیس میگن. ما نه صلح به شکل عامرانه ایش نه در بود خارجیش قبول داریم نه در بود داخلیش. حذف کرده نمیتونه، نمیخواهیم حذف کنیم. کی را حذف کنیم؟ توده طالب بیچاره ترین های همی مملکت هست. کی را ما میخواهیم حذف کنیم؟ و خواهش ما ای است که سیاست حذف و اونا هم کنار بگذارن، بیایم ما اگر در میان مردم جایگاه داریم ای در میان مردم جایگاه داشتنه به نمایش بگذاریم و به عوض تفنگ و جنگ و بم و کشتن و سربریدن و افتخار به تابوت روان کردن به خانه های ملت افغانستان مهر بکاریم.
واکنش امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بود نسبت به نامه آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا و اشرف غنی و عبدالله عبدالله. محمد محقق مشاور ریاست جمهوری افغانستان هم در مراسم هفتمین سالروز درگذشت مارشال فهیم گفت که صلح یک روند ملی طولانی مدت است که با امر نه بلکه با قناعت طرف ها امکان پذیره. محقق گفت آمریکایی ها بار و پندک سربازانشان را بسته و آماده رفتن هستند و به ما میگن که صلح کنید. کشورهایی که نامه ارسال میکنید دیدگاه مردم و وضعیت افغانستان هم در نظر بگیرید و امر نکنید. به گفته او آنها تلاش دارند تا مسئله افغانستان با شتاب زدگی حل کنند، اما این کار امکان پذیر نیست و روند صلح باید به صورت عادی دنبال شود. محقق تأکید کرد ما صلح تسلیمی را نمیتونیم قبول کنیم، ما نمیتونیم ارزش ها را زیر پا بگذاریم. معاون اتحادیه اروپا با ما گفت که طالبان و دولت هیچ کدام کوتاه نمی آیند و به طرف سوم نیاز است تا دو طرف به آن جذب شوند، اما این فرمول جالب نیست. وی افزود اگر طالبان به دولت بپیوندند هیچ حرفی نیست، زیرا دولت افغانستان دارای ساختار، قانون اساسی، ارتش، پلیس، حقوق بشر و سایر ملزومات است. اما چگونه دولت به طالبان بپیونده؟ با اونا به کوه بریم و جاده ها را بگیریم و آدم کشی کنیم؟ محقق طالبان هم برادران نااهل خطاب کرد و گفت که هیچ تغییری در روی کرده ای گروه نیامده. و ای با اشاره به نامه وزیر خارجه آمریکا به محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله گفت در این نامه ادبیات عامرانه به کار گرفته شده. صلح با امر عجله نمیشه، بلکه روند ملی و طولانی مدتی است که با قناعت تمام مردم افغانستان به دست می آید. ما نگفته بودیم که بیا و نمیگیم که برو. تشکر که آمدی، خوب یا خراب کردی و مسئولیتش هم به دوش خودتان است. ما نمیترسیم که آمریکا رفت. اگر صلح شد که خوب، اگر نشد کهنه سربازی خواهم بود که تسلیم سیاهی و تباهی نشوم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم در مراسم یاد شده گفت که افغانستان در حال حاضر از لحاظ نظامی و امنیتی در پیچیده ترین وضعیت قرار دارد. از لحاظ سیاسی در بحران و از لحاظ مناسبات بین المللی و اوضاعی که بر افغانستان تأثیر گذار است در وضعیت حساسی است. عبدالله عبدالله گفت که اوضاع پیچیده امنیتی مردم افغانستان با دشوارترین روزها مواجه کرده. عبدالله گفت که رسانه ها و خبرنگاران، جامعه مدنی، علمای دین و هیچ کس دیگه ای در مسئولیت قرار نداره. با گفته وی وضعیت به گونه ای است که خانواده ها در کابل هر صبح با فرزندان خود که به کار و مکتب میرن به گونه دردآور خداحافظی میکنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی در جریان صحبت‌هایش به وحدت در حوزه جمهوریت تاکید کرد و گفت که با وجود تفرقه همه چیز با زور سر مردم افغانستان تحمیل شده. و همچنان افزود که مردم افغانستان در برابر یک آزمون بزرگ قرار گرفتند و در این نقطه عطف نباید اشتباه صورت بگیرد. عبدالله به نامه وزیر خارجه آمریکا هم اشاره کرد و گفت که این نامه دو روز قبل از سفر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آن کشور در امور صلح افغانستان به او و رئیس جمهور غنی رسیده که واقعیت‌های هم در آن وجود دارد. وی تاکید کرد که این نامه مباحثی را نشان می‌دهد که در کنترل و اختیار ما نیست و گفته او در این نامه از اجماع داخلی و کوشش‌هایی که ممکن است بر روند صلح افغانستان کمک کند یادآوری شده. عبدالله در پایان تأکید کرد در مورد گام‌هایی که باید برداشته شود بزرگان و مردم افغانستان باید تصمیم بگیرند که به سوی صلح گام برمی‌دارند یا خیر. انشاءالله در روزهای آینده بیشتر به این مسائل و تحلیل صحبت‌های مطرح شده در رابطه با نامه وزارت خارجه آمریکا به مقامات افغان و طرح صلح خلیلزاد خواهیم پرداخت. اما سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به نامه بلینکن به رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و پیشنهاد تشکیل سازوکار با حضور ایران گفت هیچ وقت نگاه ابزاری به دوستان خود در منطقه نداشتیم. افغانستان برای ما حوزه بسیار مهمی بوده و برگ مذاکراتی ما با هیچ کس نیست. خطیب زاده در پاسخ به سوالی در خصوص نامه وزیر خارجه آمریکا به رئیس جمهور افغانستان و پیشنهاد تشکیل سازوکار با حضور ایران، آمریکا و چند کشور دیگر و اینکه آیا قبل از انتشار این نامه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ایران در جریان این پیشنهاد قرار گرفته بود و همچنین امکان موافقت ایران با این مذاکرات و ادعای مطرح شده مبنی بر این که ایران همکاری با افغانستان تبدیل به برگ امتیازی برای مذاکرات برجامی با آمریکا کنه هم تصریح کرد ما هیچ تماس مستقیم یا غیر مستقیمی با آمریکا درباره موضوعات برجامی یا غیر برجامی نداشته و نداریم.
خیلی سریع خدمت شما عرض کنم که ما هیچ تماس مستقیم یا غیر مستقیمی با ایالات متحده در خصوص موضوعات برجامی یا غیر برجامی نداشتیم و نداریم. در خصوص پیشنهاد برگزاری نشستی در سازمان ملل متحد و در چارچوب سازمان ملل متحد هم ما همچنان هنوز دریافت دعوتنامه از سازمان ملل متحد نداشتیم در خصوص افغانستان و منتظر میمونیم هر موقع دعوت سازمان ملل متحد رسید در همون موقع بررسیش خواهیم کرد. و نکته سوم همین که ما نگاهمون به دوستان دوستی است. هیچ وقت نگاه ابزاری به هیچ کدوم از دوستانمون در منطقه نداشتیم. افغانستان برای ما به خودی خود حوزه بسیار مهمی هست و برگ مذاکراتی ما با هیچ کسی نیست.
خطیب زاده بود سخنگوی وزارت امور خارجه ایران. وزیر امور خارجه افغانستان با اشاره به روند صلحی کشور اعلام کرد که کسی حاضر به پذیرش حکومت طالبان نیست و حفظ نظام جمهوری اسلامی به نفع همه کشور است. محمد حنیف عطمر وزیر امور خارجه افغانستان در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفت که اجماع منطقه‌ای برای حمایت از روند صلح همچنان پابرجاست و هیچ کشوری حاضر به بازگشت حکومت طالبان نیست. و افزود کشورهای منطقه و جهان مخالف امارت طالبان هستند و از نظام جمهوری حمایت می‌کنند زیرا به نفع همه کشورهای دنیا است. عطمر اظهار داشت در منطقه و جهان یک اجماع قوی وجود دارد، حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان یک ارزش است و به نفع هم است. وزیر امور خارجه افغانستان خاطر نشان کرد که 15 کشور اسلامی تا کنون جنگ افغانستان حرام اعلام کردند. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. با توجه به اهمیت بحث مذاکرات صلح افغانستان، نامه وزیر خارجه آمریکا و محمد اشرف غنی و دکتر عبدالله و همینطور واکنش های جدی که در داخل افغانستان نسبت به این نامه وجود داشت، خب بیشتر وقت برنامه امروز انعکاس را اختصاص دادیم به همین مباحث. انشاءالله در روزهای آینده هم بیشتر خواهیم پرداخت و تحلیل بیشتری خواهیم داشت، خصوصا در ارتباط با واکنش هایی که نسبت به این نامه در داخل افغانستان وجود داشته. حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت های فرهنگی اجتماعی تبدیان و رئیس خبرگزاری صدای افغان آوا، پیشتر با دکتر پیمان جبلی معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملاقات کرد و پیرامون تحولات افغانستان و وضعیت تعامل رسانه‌ای بین دو کشور به خصوص سطح توجه رسانه‌ها در ایران به مسئله افغانستان گفتگو کردند. در این دیدار سید عباس حسینی رئیس دفتر خبرگزاری صدای افغان در تهران و همچنین محمد حسن نوروزی مدیر کل رادیوهای شبه قاره و شرق آسیای معاونت برون مرزی صدا و سیمای ایران، ناصر حجازی فر مدیر مسئول شبکه تلویزیونی آی فیلم دو به زبان دری و ویژه افغانستان و احمد علی اکبری مدیر روابط بین الملل معاونت برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم حضور داشتند. خب میخوایم که در رابطه با جزئیات بحثایی که در این دیدار صورت گرفته با آقای سید عباس حسینی رئیس دفتر خبرگزاری صدای افغان در تهران گفتگو بکنیم که در این نشست حضور داشته و تماس ما هم با ایشان برقرار هست. آقای حسینی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
سلام، عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو دلی.
خب آقای حسینی، من بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خبر مربوط به ملاقات حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری را با دکتر پیمان جبلی ما خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس. در خدمت شما هستیم که جزئیات دیدار و صحبت‌هایی را که در این دیدار مطرح شد از زبان شما بشنویم.
بعد روز شنبه 16 اسفند به دنبال سفر اخیر حجت الاسلام حسینی مزاری رئیس خبرگزاری صدای افغان به تهران، نشستی هماهنگ شد با جناب آقای دکتر جبلی برای صحبت پیرامون مسائل افغانستان و ضرورت توجه بیشتر به مسائل افغانستان از طرف رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران به خصوص صدا و سیما و معاونت برون مرزی صدا و سیما و مجموعه های تابعه از اون. این چیزا به یک فضای صمیمانه و دوستانه در محل ساختمان هیسپان تی وی واحد برون مرزی صدا و سیما برگزار شد. حالا بر حضور آقای دکتر جبلی، آقای نوروزی مدیر رادیویی شبه قاره آسیا از واحد برون مرزی، آقای ناصر جوزفر مدیر مسئول آی فیلم و همچنین آقای احمدی تبار مسئول بخش بین‌الملل معاونت برون مرزی هم حضور داشتن. در این دیدار آقای حسینی مزاری ابتدا یک ارزیابی از آخرین تحولات افغانستان ارائه کردن و شرایط حساس کنونی افغانستان. در این شرایط آقای حسینی مزاری به حضور گسترده رسانه‌های وابسته به غرب در افغانستان و حتی نشر فعالیت‌ها و برنامه‌های خبری این رسانه‌ها از طریق آنتن‌های داخلی شبکه‌های افغانستان اشاره کردند و این حضور و حجمه بسیار سنگین رسانه‌های غربی را بسیار جدی و خطرناک در راستای منافع آمریکا و حامیان بین‌المللی او عنوان کردند. از طرف دیگه اشاره کردند به رسانه‌های متعددی در داخل افغانستان که با بودجه و حمایت آمریکا و کشورهای دیگه در افغانستان به وجود آمده و این رسانه‌های داخلی همواره روی کرد اهداف و منافع قدرت‌های بیرونی را دنبال می‌کنه که معمولاً هر دو جهت، هم رسانه‌های داخلی افغانستان که وابسته هستند به غرب، آمریکا و انگلیس، حتی شبکه‌های بزرگ به یهودی و هم رسانه‌ای که بین‌المللی که در افغانستان حضور دارن، همه اینا یک رویکرد ایران حراسی و ضد روابط دوستانه دو ملت ایران و افغانستان را دنبال میکنه همواره به دنبال اختلاف انگیزی و فضاسازی در افغانستان هستن.
بله. و در مورد اهمیت افغانستان و مسائل مربوط به آن در رسانه‌های جهان اسلام هم مباحثی مطرح شد. درست است آقای حسینی؟
بله. آقای حسینی مزاری به شرکت در یک نشست در لبنان اشاره کرد که به وجود از سال گذشته که بعد از آقای دکتر ولایتی اینا سخنران دوم بودن و بعد دو سخنران مطرح کردن که درست است که بحث فلسطین اولویت اول جهان اسلام است، اما به باور ایشان افغانستان هم یک اولویت جدی جهان اسلام است و صلاح و فساد جهان اسلام به صلاح و فساد افغانستان وابسته است. به این خاطر به همون اندازه فلسطین و کشورهای عربی اگر افغانستان اهمیتش بیشتر نباشه کمتر نخواهد بود و تاکید کردن به اینکه جمهوری اسلامی باید در سیاست خارجی رسانه خودش یا دیپلماسی رسانه خودش و نهادها و شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران باید یک نگاه و توجه ویژه‌تری به مسئله افغانستان و شرایط کنونی افغانستان بحث روند صلح و به آینده نچندان روشن این روند خواستن که تمرکز صورت بگیره و در این حال اعلان آمادگی کردن که خبرگزاری صدای افغان با توجه به چندین ولایت افغانستان دفتر نمایندگی داره و همچنین در ایران در سه شهر مشهد، تهران و قم نمایندگی داره، اعلان آمادگی کردن که در راستای همکاری‌های رسانه‌ای آماده هستن که با معاونت برون عزیز صدا و سیما همکاری بکنن. نکته دیگه ای که در این نشست از طرف آقای حسینی مزاری مطرح شد این بود که در مورد مهاجرین افغانستان در ایران به خود به لحاظ بعد رسانه‌ای و فرهنگی 3 میلیون بیش از 3 میلیون مهاجری که هستن پیرامون مسائل مختلفی که باید کار فرهنگی صورت بگیره، کار رسانه‌ای صورت بگیره و از ظرفیت‌های مهاجرین استفاده شود تا این ظرفیت‌ها در راستای منافع دو کشور و منافع خود مهاجرین استفاده قرار بگیره و زمینه مداخله و سوء استفاده شبکه‌های بیرونی از مهاجرین از میان برداشته شود.
بله.
فشرده مطالبی بود که در این نشست در حضور سیمان دوستانه مطرح شد و آقای دکتر جبیدی و دوستان دیگر از وقت رادیویی معاونت بدون مرزی و همچنین بر شبکه آفیل صحبت‌هایی داشتن در مورد فعالیت‌هایی که اونا در حوزه مسائل افغانستان انجام دادن که اگه نیاز باشه من فشرده صحبت‌های اونا رو هم مطرح کنم.
بله میشنویم آقای حسینی که مسئولان بخش برون مرزی صلاح و سیمای جمهوری اسلامی ایران چه مسائلی رو مطرح کردن؟
با صحبت که با آقای دکتر جبیلی رو شناختم و صحبت‌هایشون یک آدم بسیار با تجربه و وارد و آگاه به مسائل افغانستان یافتم، کسی بود که اشراف خوبی داشت نسبت به افغانستان و تحلیل بسیار درست و عمیقی از مسائل افغانستان و ضرورت نگاه ویژه رسانه‌ای به مسائل افغانستان داشتن ارائه کردن. با آقای دکتر جبیدی هم در مورد بحث مهاجرین و تفاوت در مورد مهاجرین شده هم نظر بودن، با آقای حسینی مزاری و در زمینه کار فرهنگی و رسانه‌ای بین مهاجرین تاکید کردن که از دفعات اینا استفاده شده و
بله.
ایشان هم اعلان آمادگی کردن که آماده هستن که با رسانه‌های افغانستان به تعامل بکنن و بخاطر خبرگزاری صدای افغان از ظرفیت این خبرگزاری استفاده بکنن. خبر خوشی که آقای نوروزی در بخش رادیویی دادن این بود که با تاکید ویژه‌ای که به بخش رادیوی دری و رادیوی پشتو صورت گرفته
بله.
و پیگیری اونها این مسئله فعلا در دستور کار قرار گرفته تا رادیوی دری و رادیوی پشتوی واید برون مرزی در روی موج FM در سراسر استان‌های ایران پخش داشته باشه تا مهاجرین افغانستانی در ایران هستن از نشرات این دو رادیو استفاده بکنن.
بله.
و در بحث آی فیلم هم آقای اجازی فر تاکید کردن علی‌رغم این که درخواست‌های متعددی برای راه اندازی شبکه آی فیلم به زبان‌های دیگه مثل روسی، مثل اردو و زبان‌های دیگه وجود داشت، اما اینها به مسئله افغانستان اولویت دادن، مسئله افغانستان براشون بسیار مهم بود، به خاطر آی فیلم دو یا فیلم دری به عنوان سوم شبکه آی فیلم ایجاد شد.
بله.
در آستانه سوم سالگرد تأسیس این شبکه قرار دارن و گفت که بازخوردی هم که از پخش شبکه آی فیلم در افغانستان اینا به دست آوردن از طریق صفحات اجتماعی مثلا فیسبوک، حتی در مواردی این بازخوردها بسیار بیشتر از بازخورد برنامه های شبکه های مثل طلوع در داخل افغانستان بوده.
بله.
به این خاطر این گفت یک پیام مثبت هست برای ما که شبکه آی فیلم توانسته که جای خودش باز بکنه در بین مردم افغانستان و پیام خودش برسانه در این زمینه. بعد در بحث دیگه که آقای حجازی فر مطرح کردن گفتن که بحث های فیلم عربی و انگلیسی اونا یک مسئله بازپخش سریال ها و فیلم های ایرانی بود زو شبکه، اما در مسئله افغانستان اینا صرف یک مقوله بازپخش فیلم سریال نبوده، بلکه اینا در وارد مرحله تولید هم شدن و در بحث افغانستان به صورت ویژه‌تر ورود پیدا کردن و برنامه‌های مختلف و متنوع فرهنگی هنری رو در حوزه افغانستان تولید کردن و در حال تولید هستن. در خاطر نگاه اونا نسبت مثلا افغانستان نگاه ویژه‌تر است. آی فیلم هم اعلان آماده کرد که حاضر است که با خبرگزاری صدای افغان همکاری داشته باشه و دو طرف از ظرفیت‌های یکدیگه استفاده بکنم.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب حسینی از شما. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. گفتگویی بود با سید عباس حسینی، رئیس مسئول دفتر خبرگزاری صدای افغان در تهران، در ارتباط با ملاقات حجت الاسلام و المسلمین. سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و رئیس خبرگزاری صدای افغان، با دکتر پیمان جبلی، معاون برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. فرصت خیلی کمی داریم، من خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از رسیدن 468 هزار دوز واکسین کرونا از طریق سازمان کوکس یا همون نهاد هماهنگ کننده تلاش‌های جهانی برای دسترسی کشورها به واکسین کووید 19 به کابل خبر داد. در اعلامیه یونیسف آمده که کوکس این مقدار واکسن کویشیلد از مؤسسه هندی استرازنکا سروم در شهر مومبای هند ارسال کرده و بعد از ظهر روز دوشنبه 18 هوت به فرودگاه بین المللی حامد کرزی در کابل رسیدم. به نقل از اعلامیه، در کنار 468 هزار دوز واکسین کرونا، 470 هزار سرنگ و 4700 باکس ایمنی هم از طریق پرواز هواپیمای شرکت امارات به کابل منتقل شده. یونیسف گفته که این محموله بخشی از واکسینی است که قرار است در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو به افغانستان بیاید. در بیانیه یونیسف، نقل از وحید مجروح، سرپرست وزارت بهداشت افغانستان، هم آمده که افغانستان اکنون با فراهم شدن واکسین کرونا از توانایی بیشتری در راستای مبارزه با ویروس کرونا برخوردار شده. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نوبت رسید به پخش برنامه آیا می دانید؟ تقدیم شما می شود به مدت 5 دقیقه.
آیا می دانید؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، از شما عزیزان دعوت میکنیم که شنونده برنامه آیا میدانید باشید. آیا میدانید منار عبدالوکیل خان کجاست؟ منار عبدالوکیل خان بنای تاریخی است که در دهمزنگ شهر کابل در بین پارک چهارراهی بریکوت احداث شده است. این بنای زیبا و جهت پاسداشت مقام عبدالوکیل خان، یکی از سران استقلال طلب افغانستان، نامگذاری شده است. این بنا به دستور اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به چوک شهیدان تغییر نام داده شد. منار عبدالوکیل خان را غازی امان الله خان در سال 1304 شمسی ساخته و توسط محمد نادر شاه پادشاه افغانستان به این نام نامگذاری شد. نایب سالار عبدالوکیل خان نورستانی در سال 1254 شمسی در نورستان قریه کانتیوای افغانستان متولد.